ساعت 8 بامداد. اعلام ساعت 8 یک نهیب به اونهایی که هنوز بیدار نشدن و یا اینکه صدای ما رو دارن میشنون در حالی که در حال بیدار شدنن. به اونها سلام میکنیم. وقت بیدار شدن و شنیدن برنامه صبحانه با خبر در این بامداد سه‌شنبه 14 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر 2012 میلادی. به صبحانه با خبر خوش آمدید. در همراهی مراد ویسی هستیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
صبح بخیر. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده تا آنجایی که ممکن است زندانیان به انفرادی فرستاده نشوند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت آیت الله خامنه‌ای به رئیس قوه قضاییه دستور داده اگر فردی بنابر ضرورت 5 روز باید به انفرادی برود، مسئولان مراقبت کنند که این 5 روز 10 روز نشود. محسنی اژه‌ای گفته است این قانون است و اگر مسئولان قضایی از آن تخلف کنند قابل تعقیب و مجازات هستند. این سخنان آقای اژه‌ای در حالی است که پیشتر برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 گفته بودند مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی ایران روز دوشنبه گفته پرونده رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در این سازمان بررسی شده و در قوه قضاییه در مرحله بازرسی نهایی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی دلیل توقف بررسی این پرونده را رعایت مصالح عنوان کرده است. پیشتر یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به اختلاس بیمه در دادگاه گفته بود 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس پیشین دیوان محاسبات واریز کرده است، اما همزمان با اعلام توقف رسیدگی به پرونده آقای رحیمی، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع چند تن از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی گفته مهافرید خسروی و 2 متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم شده اند. غلامعلی ریاحی به خبرگزاری فارس گفته احکام موکلانش صبح دوشنبه به او ابلاغ شده و بر پایه این احکام مهافرید خسروی متهم اصلی و همچنین متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده اند. آقای ریاحی به خبرگزاری فارس گفته پس از مشورت با موکلانش در مورد اعتراض به این احکام اقدام خواهد کرد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در گفتگوی با شبکه تلویزیونی المیادین بدون نام بردن از نیروگاه اتمی دیمونا گفت موشک‌های حزب الله می‌توانند نیروگاه‌های برق اسرائیل را مورد هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رهبر حزب الله لبنان گفت بدون نیاز به سلاح شیمیایی یا هسته‌ای اهدافی در درون اسرائیل وجود دارد که میتوان برای رسیدن به نتایج مشابه آنها را مورد اصابت قرار داد. رویترز نیز به نقل از حسن نصرالله گزارش داده ایران اگر مورد حمله اسرائیل قرار بگیرد میتواند به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کند. و خبر آخر این که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده آماده جنگ با ایران و سوریه است. به گزارش فاکس نیوز، آقای بایدن که روز یکشنبه در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی می‌کرد در مورد میت رامنی گفت او میگوید پایان دادن به جنگ در عراق و تعیین زمان خروج نیروها از افغانستان اشتباه است.
با سپاس مجدد از مراد ویسی، فرصت کوتاهی داریم که به اطلاع برسونیم در ادامه برنامه درباره چگونگی توقف رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی در مرحله بازرسی نهایی گزارشی خواهیم شنید. سپس نظرات 2 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و یک روزنامه آمریکایی، ببخشید توپو نزنید انقدر. سپس نظرات 2 روزنامه رو میشنویم، یکی آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز و یکی اسرائیلی یدیوت آهارونوت، درباره اینکه حمله به ایران ثمری نخواهد داشت. و پس از شنیدن خبری درباره رویدادهای سوریه مجدداً صفحات روزنامه‌های ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور روز دوشنبه گفت پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شده. شاهین بشیری.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور روز دوشنبه 13 شهریور ماه در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف درباره پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضاییه ارسال شده و در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده است. وی گفت این پرونده که حتی در اختیار شعبه قضایی نیست برای رعایت مصالحی متوقف و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مسائلی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در این خصوص دخیل دانست. مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی و سردبیر مستعفی نشریه آفتاب یزد در مورد حد و حدود رعایت مصالح در نظام جمهوری اسلامی و سرنوشت رعایت عدالت و جلوگیری از مفاسد و سوء استفاده های مختلف در کشور به رادیو فردا میگوید
نه به تلویح، به نظر من به تصریح آقای پور محمدی گفتن که دستور رهبری، یعنی در همون بخشی که در مورد پرونده آقای رحیمی صحبت کردن اشاره کردن که دیگه الان موضوع هم از اختیار من و حتی از اختیار شعبه مربوطه خارجه. اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی که قانون بسیار قابل تفسیر و تعبیری است رو مورد استناد قرار بدیم، حتی رئیس قوه قضاییه حق نداره به یک شعبه دستور بده که این پرونده رو متوقف کنه یا چجوری رسیدگی کنه. این نشون میده بعد مقام موافق رئیس قوه قضاییه این کارو کرده باشه که در جمهوری اسلامی فقط آقای خامنه‌ای موافق همه تلقی میشه، موافق قانون ایشونه که فقط میتونه کار انجام بده. پس به نظر من مشخصه که صراحتن دستور رهبری هست. اما نکته که بر من جالب بود این بود که 4-5 ماه پیش آقای محسنی اجه مصاحبه کردن و به صراحت گفتن آقای رحیمی متهم اون پرونده حلقه فساد فاطمی نیستند و متهم پرونده بیمه نیستند. من نمیدونم این دوتا حرف رو چجوری باید کنار هم گذاشت. اما اینکه حد و حدود مصلحت چی، حد و حدود مصلحت بستگی به هوس شخص آقای خامنه‌ای داره. من تاکید دارم کلمه هوس رو به کار میبرم. ببینید 14 سال پیش جریان همچین روزایی آقای کرباسچی رو داشتن ماکرش کردن زندان. مجلس پنجم هم بود، یعنی مجلس اصولگراها بود. 180 تا از نمایندای مجلس نامه نوشتن به رهبری و درخواست کردن با توجه به خدماتی که آقای کرباسچی کرده پرونده متوقف بشه. ایشون به صراحت نوشت عدالت از همه حرفا بالاتره. حد و حدود پرونده آقای کرباسچی هم مشخص بود. اتهام اولیه ایشون که بابت همون یک ماه هم به ایشون بازداشت موقت دادن، اهداء 20 عدد سکه بهار آزادی در جلسه تودیع آقای نوری عوض کشور بود که بعد از 6 سال اومدن ایشون رو محاکمه کردن به زندان. الان اگر معاون اول رئیس جمهور رو دستگیر بکنن، خب افتضاحش برای آقای خامنه‌ای. من یک کلمه میگم، حد و حدود مصلحت در کشور مبتنی بر هوس آقای خامنه‌ای، چیز غیر از این نیست. نه قانونی وجود داره نه شرع.
مسئله رعایت مصالح در نظام جمهوری اسلامی پیش از این نیز مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، عباس نبوی عضو مؤسسه پژوهشی امام خمینی وابسته به آیت الله مصباح یزدی روز 10 شهریور ماه در نشستی دانشجویی گفته بود دولت حدود 10 پرونده قضایی سنگین دارد. اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخشایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران که از تابستان سال 1388 به این سمت رسید، از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی متهم شده است. نام محمد رضا رحیمی همچنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته است که 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است.
پیش از ادامه گزارش ها چند تا اسمس رو که در دقایقی پیش دریافت کردیم به اطلاعتون میرسونم. در میان اسمس هایی که دریافت کردیم، شنونده‌ای برای ما نوشته اینقدر ایران رو دست کم نگیرید، ما ابرقدرتیم. شنونده دیگری از یزد نوشته ایران در پی ساختن بمب اتمی نیست. به نظر این شنونده غربی ها باید دست از دورنگی و بهانه‌جویی و تحریم ها بردارند و حق برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای رو به رسمیت بشناسند تا ایران هم برای رفع نگرانی غرب شفافیت بیشتری نشون بده و اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای خودش رو بده. شنونده‌هایم از وضعیت اقتصادی خودشون شکوه دارن که خوب قابل درک است. شنونده‌ای هم از مرن نوشته در ایران هیچ کس به دولت و نظام اعتماد نداره و به همین خاطره که مردم کمک‌های خودشون به زلزله زدگان رو خودشون پخش می‌کنن، چون در ادارات فساد مالی بیش از پیش بالا رفته. شما هم میتونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید و نظرات خودتون رو یا از طریق پیام تلفنی و یا از طریق اسمس برای ما بفرستید. پیامگیر تلفنی رادیو فردا شمارش هست 20 42 02 21 12 21 12. شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20 42 06 03 87 41 50. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به ارزیابی اقدامات آمریکا برای جلوگیری از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته. واشنگتن معتقده که حمله اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را نابود نخواهد کرد و صرفاً موجب تأخیر در روند پیشرفت آن خواهد شد. نوشین سید حسینی.
روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی درباره خطر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و واکنش آمریکا در این باره نوشت، در حالی که اسرائیل به طور علنی درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در طول ماه‌های آتی صحبت می‌کند، دولت اوباما در حال انجام اقداماتی برای وادار کردن ایران به جدی گرفتن بیشتر مذاکرات هسته‌ای است تا به این شیوه بتواند جلوی حمله اسرائیل را بگیرد. نیویورک تایمز اقدامات آمریکا در این راستا را انجام مانورهای نیروی دریایی، ایجاد سامانه‌های جدید ضد موشکی در خلیج فارس و همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر بر درآمدهای نفتی ایران ذکر کرده است. بنابر این گزارش قرار است آمریکا و بیش از 25 کشور دیگر از 16 تا 27 ماه سپتامبر دست به انجام مانوری نظامی در خلیج فارس بزنند که در آن با استفاده از کشتی، هلیکوپتر و تجهیزات مکانیکی زیر آبی اقدام به رهگیری و انهدام مین می کنند. نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقام‌های نظامی نوشته است، در واقع ایران و آمریکا هر یک با اعلام افزایش مانورهای دفاعی در پاییز سال جاری قصد دارند طرف دیگر را از انجام حمله منصرف کنند. تازه ترین تحول در این زمینه مربوط به استقرار رادار دفاعی موشکی با دقت بالا در قطر است که به گزارش نیویورک تایمز هدفش تاکید بر نگرانی های نه تنها اسرائیل بلکه همسایگان عربی ایران نسبت به توانایی های تهران است. بنابر این گزارش با استناد به اظهارات مقام‌های نظامی، دولت آمریکا با سرعت مشغول تکمیل یک سامانه راداری در قطر است که به همراه رادارهای موجود در ترکیه و اسرائیل می‌توانند سپر ضد موشکی گسترده‌ای را فراهم کنند. به گزارش نیویورک تایمز، پیام این اقدام به ایران این است که حتی در صورت ساخت سلاح هسته‌ای و نصب آن در موشک‌ها، تهران با سامانه‌های ضد موشکی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه خطاب به اعضای کابینه‌اش از نامشخص بودن خط‌کشی‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد. بنابر این گزارش، از آنجا که هیچ یک از اقدامات دولت اوباما تاکنون نتوانسته هدف نهایی آمریکا و متحدانش یعنی کند کردن روند پیشرفت هسته ایران را تامین کند، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی و اسرائیلی پیوسته در حال رایزنی درباره جایگزین‌های احتمالی برای عملیات المپیک گیمز هستند. این عملیات مخفیانه در فضای مجازی که موسوم به المپیک گیمز است، ضمن تأثیر بر سانتریفیوژهای هسته‌ای ایران برای مدتی آنها را از کنترل خارج کرد. به گزارش این روزنامه آمریکایی، کاخ سفید و پنتاگون از آغاز درگیری جدید در خاورمیانه نگران هستند. در همین راستا، ژنرال مارتین ای دمپسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، هر گونه حمله نابهنگام اسرائیل به ایران را موجب بروز شکاف در ائتلاف بین المللی برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران توصیف کرده است.
روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت هم در گزارش اختصاصی از ارسال پیامی محرمانه از طرف دولت باراک اوباما به مقامات جمهوری اسلامی خبر داد. البته ساعتی پس از انتشار این خبر واشنگتن واکنش نشان داد و جی کارنی سخنگوی کاخ سفید خبر فرستادن پیام محرمانه از سوی باراک اوباما به مقامات تهران را تکذیب کرد. جمشید زند.
روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت در گزارش اختصاصی خود از ارسال پیامی از طرف کاخ سفید واشنگتن به تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن از طریق دو کشور اروپایی که نامشان ذکر نشده به مقامات جمهوری اسلامی گفته است در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کند، آمریکا وارد این مناقشه نخواهد شد. یدیوت آهارونوت بدون ذکر منابع خود نوشته است که آمریکا در قبال این حرکت خود از ایران انتظار دارد از حمله به منافع آن کشور از جمله نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس خودداری کند. در واکنش به این گزارش، یکی از مقامات اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود در گفتگویی با خبرگزاری رویترز این ادعا را غیر منطقی و بی‌معنی خوانده است. به گفته این مقام اسرائیلی، احتیاجی نیست که آنها چنین قولی به ایران بدهند، زیرا ایرانی ها به خوبی می دانند که حمله به اهداف آمریکایی با واکنش بسیار تند و بمباران گسترده روبرو خواهد شد. ساعتی پس از انتشار گزارش روزنامه یدیوت آهارونوت، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آن را کاملا غلط و بی‌پایه و اساس خواند و گفت که درباره مسائل فرضی صحبت نمی کند. روز یکشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود در مورد لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هیچ اختلافی بین آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. اسرائیل و آمریکا هر دو ایران را به گسترش توانایی‌های هسته‌ای خود که ممکن است به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود متهم کرده‌اند و هر دو کشور تأکید کرده‌اند که برای جلوگیری از این کار حق استفاده از گزینه نظامی را برای خود محفوظ نگاه می‌دارند. اما به نوشته رویترز، دولت باراک اوباما بارها به طور علنی گفته است که هنوز دوره اجرای تحریم‌های شدیدتر علیه ایران و دیپلماسی به پایان نرسیده است. این در حالی است که مقامات اسرائیلی بر این باورند که فرصت زمانی استفاده مؤثر از نیروی نظامی روز به روز در حال تنگ‌تر شدن است. رویترز به نقل از دان مریدور، معاون نخست وزیر اسرائیل نوشته است، به باور او ایرانی‌ها می‌دانند که اگر آنها از خط قرمز عبور کرده و به سوی ساخت بمب حرکت کنند، ممکن است با مقاومتی شدید و با استفاده از تمام گزینه‌ها روبرو شوند. گزینه‌هایی که به گفته آقای مریدور، رئیس جمهوری آمریکا هم با آنها اشاره کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم روز یکشنبه پیش از سفر به آمریکا گفت، غرب نتوانسته ایران را متقاعد کند که به طور جدی مصمم است از فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور جلوگیری کند. او بدون اشاره به جزئیات گفت زمان آن رسیده است که قدرت‌های جهانی خط قرمزی مشخص برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعیین کنند. سخنانی که در محافل سیاسی به نوعی انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در قبال بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر شده است.
وزیر اطلاع رسانی سوریه روز دوشنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد در صورت ترک مخاصمه از سوی مخالفان، حکومت این کشور آماده است تا آینده سیاسی سوریه با یک همه پرسی تعیین بشه. او شرایط موفقیت نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را قطع کمک‌های نظامی از سوی کشورهای خارجی به مخالفان اعلام کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
ماه میلادی گذشته، اوت، خونبارترین ماه سوریه از زمان آغاز بحران این کشور، بحرانی که حدود 18 ماه از شروع آن می‌گذرد. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرده است که در ماه میلادی گذشته دست کم 5440 نفر در سوریه کشته شده اند. 4114 نفر از کشته شدگان غیر نظامی، 105 نفر از مخالفان مسلح حکومت و 1211 نفر از نظامیان دولتی هستند. بنابراین گزارش، آمار کشته شدگان در جریان بحران 18 ماهه سوریه از مرز 26000 نفر گذشت از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گزارش داده است که در یک هفته گذشته دست کم 1600 نفر در سوریه کشته شدند. یک هفته اخیر نیز خونبارترین هفته سوریه شناخته شده است. در این یک هفته سوریه شاهد چند کشتار در مناطق مختلف بود. از سوی دیگر خشونت ها دوشنبه نیز در سوریه ادامه یافت. اتحادیه کمیته های محلی هماهنگی اعتراض ها از کشته شدن دست کم 106 نفر تا ساعات بعد از ظهر در این روز خبر داده است. بیشتر کشته شدگان در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان در دمشق و همیان، حلب و دیر زور جان خود را از دست دادند. گلوله باران هوایی و توپخانه ای مناطق تحت کنترل مخالفان در استانهای مختلف به دست نیروهای دولتی نیز ادامه دارد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه جرمانا در حومه دمشق هم شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مفصلاً مطالب مهم روزنامه‌های امروز رو با او بررسی کنیم. آقای رفیع‌زاده، نخست از روزنامه‌های شرق و تهران امروز برای ما مطالبی دارین؟ مثل اینکه
آقای محسنی اژه‌ای به نوشته روزنامه شرق درباره وضعیت میرحسین موسوی پس از عمل قلب اعلام کرده که حال میرحسین موسوی خوب است. البته روزنامه شرق نوشته که خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که وضعیت آقای میرحسین در حصر چگونه هست پس از مشکل قلبی که برای ایشون پیش اومده، و آقای سخنگوی قوه قضاییه هم در حد همین یک جمله اطلاعات داده و بیشتر از این هم وقتی که خبرنگاران پیگیر شدن گفته که فقط در همین حد اینکه حال میرحسین موسوی خوب است کافیه برای رسانه‌ها. روزنامه تهران امروز هم همزمان خبر داده که آقای محسنی اژه‌ای روز گذشته درباره ابلاغ حکم 1660 برگی متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی سخنانی گفته و البته از ذکر جزئیات اون خودداری کرده و گفته که در روزهای آینده پس از ابلاغ این احکام به وکلای متهمان میتونی جزئیات بیشتر رو از وکلا بپرسین. به نوشته روزنامه تهران امروز وکیل آقای مهافرید امیر خسروی هم که یکی از متهمان اصلی این پرونده است اعلام کرده که ایشون از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده. البته همه احکام قابل تجدید نظر و اعتراض هست.
این در حالیه که روزنامه‌های اعتماد و آرمان دفاع وزیر علوم از اخراج استادان و ماجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها رو بازتاب دادن.
روزنامه اعتماد خبر داده که وزیر علوم کامران دانشجو که از چهره‌های تندرو در جناح حاکم به شمار میاد طی سخنانی اعلام کرده که همزمان با نزدیک شدن بازگشایی دانشگاه‌ها ما استاد سکولار در دانشگاه ها نمیخوایم. ایشون گفته که تصفیه دانشگاه ها از اساتید سکولار و همچنین اجرای تفکیک جنسیتی از سیاست های اصلی من بوده و من خجالت نمیکشم که این رو به شکل علنی مطرح بکنم. وزیر علوم دولت احمدی نژاد همچنین گفته که دست کم حدود 12,000 استاد استخدام کردیم تا ترکیب استادهای دانشگاه رو به نفع جناح حاکم یا به نفع جمهوری اسلامی تغییر بدیم. روزنامه کیهان هم همین اظهارات رو به نوعی دیگری منتشر کرده و از قول وزیر علوم نوشته که دانشگاه‌های ما استاد سکولار نمیخوان، این اساتید میتونن در جاهای دیگری مشغول بشن. البته روزنامه کیهان اشاره نکرده که استاد دانشگاه غیر از دانشگاه کجا باید مشغول به کار بشه. اما روزنامه آرمان هم خبری در این باره منتشر کرده و نوشته که حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره وزارت علوم اعلام کرده که از امسال دانشجویان تازه وارد به دانشگاه‌ها پالایش روانی خواهند شد.
آقای رفیع‌زاده، اعتماد نوشته که گاز شرکت‌ها و صنایعی که بدهکار هستند قطع شده.
بله، این خبری هست که روزنامه اعتماد منتشر کرده از قول مجتبی شیخ بهایی که مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هست. آقای شیخ بهایی گفته که پس از طرحی که بر اساس مصوبه دولت قرار شد که شرکت ملی گاز با صنایعی که قبض‌های گاز خودشون رو پرداخت نکردن برخورد بشه، ما ابلاغیه‌هایی از طریق ادارات گاز استانی به شرکت‌ها و کارخانه‌های بدهکار فرستادیم، اما اونها چون پرداخت نکردن پول گاز خودشون رو، شماری از کارخانه ها رو شرکت ملی گاز گازشون رو قطع کرده و البته بقیه هم اگر این پول ها رو پرداخت نکنن گاز اونها رو هم قطع خواهیم کرد. این یک بحرانی هست که به هر حال صنایع ایران باهاش مواجه هستن، چون به دلیل گرانی ارز و مشکلات اقتصادی که در ایران پس از تحریم های اخیر به ویژه ایجاد شده، از یک طرف نقدینگی در کارخانه ها موجود نیست، از طرف دیگر هم دولت برای دریافت پول گاز و برق و امثالهم به این کارخانه ها بسیار فشار وارد میکنه.
و دنیای اقتصاد آمار واقعی تخریب در زلزله آذربایجان شرقی رو منتشر کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد از قول ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران خبر داده که دست کم 22 هزار واحد مسکونی در جریان زمین لرزه اخیر در استان آذربایجان شرقی به شکل 100% تخریب شدند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به روزنامه دنیای اقتصاد گفته که 17 هزار واحد مسکونی در روستاهای آذربایجان تخریب شدند به طور کامل و در شهرهای این استان هم حدود 7 هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و 8 هزار واحد هم دچار آسیب 50% شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
ضمن اینکه ما هم برای شما روز خوشی آرزو میکنیم، از فرصت استفاده میکنم و این روز رو براتون پر نعمت‌تر از هر روز آرزو میکنم. ولی مثل همیشه پیش از پایان برنامه صبحانه با خبر با توماج طاهباز همراه میشیم با موضوع پارانویای امروزش.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح همگی به خیر، روزگار به کام همه. توماج طاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مهمون شما، مهمون هر روز صبح شما تو این لحظات پایانی صبحانه با خبر. مثل همیشه از پارانویا میگیم، چه اونایی که مال من و مال ماست، چه اونایی که مال اونای دیگه است. منظورم اونای دیگه است دیگه. اصلا اونای دیگه نداریم یا داریم؟ نمیدونم. بگذاریم. خانم آقا یه اجلاس برگزار میشه، بعد به اندازه دو تا اجلاس تکسیبی واسش صادر میشه. آخه ترجمه بعضی چیزا فقط به وارد بودن به زبونی که ازش ترجمه میکنیم نیست، ظاهرا. وگرنه که فرق مثلا بحرین و مصر که مشخصه، تو این دوتا کلمه فقط یه حرف مشترک هست، یعنی ر. ولی خب ترجمه ظاهرا فقط تخصص نمیخواد، گاهی چیزای دیگه هم میخواد که نیست. وگرنه به جای ترجمه حرفای خودمون رو تعبیل ملت میدیم که میشه، نه همه جا ولی بعضی جاها میشه. حالا بماند که از حرفای دیگه هم که ظاهرا درست ترجمه شده برای مقامات بسیار عالی رتبه خبری تو رسانه‌های اون مملکت نیست. خلاصه یه دونه اجلاس چند روزه برگزار میشه، بعد به اندازه دو تا اجلاس درباره ترجمه‌هاش تفسیر تو رسانه‌های جهانی در میاد و تکذیبی از کشورا صادر میشه. به اینم میشه گفت معجزه. اگه احتمالاً تا حالا کسی نمیدونست که توی اجلاس بین‌المللی تو مملکت ایران مترجم حق ترجمه دقیق حرفای سخنران رو نداره، خب الان همه فهمیدن. تازه اگه هنوز کسی نمیدونست، فهمید که اگه مخالفا و منتقدای یه مملکتی تو زندانن، به این معنی نیست که کسایی که به اون مملکت از جاهای دیگه میرنم ممکنه از زندانی شدن بترسن و هر چی دلشون خواست نگن. نخیر، دیگه رئیس جمهور یه مملکت دیگه و رئیس سازمان ملل رو که نمیشه انداخت بند 209، میشه؟ میگی چرا من ساکتم؟ آخه نمیذاری حرف بزنم. ولی اونایی که تونستن اومدن و رفتن و حرفاشون هم اونجوری که دلشون خواست زدن، هرچند که مترجمم کار خودش رو کرد. از کیوسک: Always a failure with you. با تو شکسته همیشه.
اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری وردو برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگشتم ها سپرده شد به خاطر. میگی چرا من ساکتم؟ آخه نمیذاری حرف بزنم، اگه بخوام چیزی بگم باز این در و اون در بزنم، یه حرفای مهمی بود که الان دیگه یادم نیست، در مورد تو بودم ولی دیگه مهم نیست.